من مرتضی هستم، مرتضی حیاتی. تشریف بیارین اینجا.
خدای من.
سلام، حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدین.
سلام، ممنونم، خوشحالم شما رو اینجا میبینم. همش نگران بودم نکنه فرودگاه شلوغ باشه شما رو نبینم. ممنونم اومدین پیشوازم.
اختیار دارین.
کیه؟
منم آقای علوی. سمیعی، یه بسته داری؟
یه بسته؟ سلام.
سلام پسرم، صبح شما بخیر. بفرمایید، این بسته برای شماست.
برای من؟ چی هست؟
نمیدونم، ولی به نظر میرسه یه کتابه.
یه کتاب؟
با اجازه.
خیلی عجیبه یه کتاب. من مرتضی خواسته غافلگیرم کنه. نویسنده. بفرمایی تو خانم سمی.
من امیلیا جان، مرتضی.
بیا که به موقع اومدی، بیا تو. سلام، حال چطوره؟
سلام از بنده است. فکر نمی کردم به این زودی از خواب بیداشی.
منم فکر نمی کردم به این زودی سپرایزم کنی.
چرا؟ چون اول صبح اومدم سراغه؟
نه نه، به خاطر این کتابی که برام فرستادی.
کتاب؟
مگه تو این کتاب رو برای من نفرستادی؟
ببینمش. لشکر خوبان. من این کتاب خوندم، کتاب جالبیه.
خب؟
خاطرات بچه های گردان عاشوراست. ولی من اون برات نفرستادم. اونطور که بابا میگفت همه خانواده شما قبل از جنگ رفتن خارج از کشور. پس با این حساب کسی نیست که تو رو بشناسه یا از اومدنت به ایران مطلع باشه.
ولی این کتاب میگه کسی هست که هم منو میشناسه هم میدونه من ایرانم و فعلا هم تو این هتل زندگی میکنم. میبینی که اطلاعاتش کاملا درسته.
شاید بابام بدونه اون شخص کیه.
باباتون آقای رسول حیاتی هستن، درسته؟
آره.
خیلی دلم میخواد ایشونو ببینم.
بابام خیلی عذرخواهی کرد که نتونست بیاد هتل. اونم خیلی دلش میخواست تو رو ببینه، اما حالش خوب نبود.
مگه آقای حیاتی بیمارن؟
آره، زمان جنگ تو شلمچه شیمیایی شد. متاسفانه خیلی دیر فهمیدیم. الان تو جایی که میتونه کمتر از خونه بیرون میاد. مخصوصا روزایی که هوا آلوده است، چون دچار تنگ نفس میشه.
خیلی خیلی متاسفم. پس شما هم از جنگ بی نصیب نموندین.
بابا میگه این بزرگترین افتخار زندگیشه که جانبازه.
بابای منم اینطور که مادر بزرگم میگفت بزرگترین افتخارش اعتقاداتش بودم. به خاطر همین اعتقاداتم رفت جبهه کشته شد.
سردار علوی شهید شد. شاید اگه درباره دینت اطلاعات بیشتری پیدا کنی مفهوم شهید رو هم درک کنی.
امیدوارم. حالا فکر میکنی بابات بدونه این کتابا رو کی فرستاده؟
مطمئن نیستم. تو این همه سال بابا فقط از آقای علوی و خاطراتی که با هم داشتن حرف میزد. یادم نمیاد هیچ وقت از خانواده یا بستگانش صحبتی کرده باشه. ولی شاید بتونه کمکمون کنه.
مادر بزرگم میگفت بابام تو جبهه شهید شد.
آره.
میگفت بابام عاشق ایران بود و اعتقاداتش.
اما حرفای بابام درباره سردار علوی خیلی بیشتر از ایناست. تو اگه میخوای باباتو بشناسی باید پای صحبتای بابام بشینی.
بی صبرانه منتظر اون روزم.
اون روز خیلی دیر نیست.
خب حالا با این کتاب چیکارم؟
هیچی، بخونش. از طرف هر کی که هست مهم نیست، کتاب خوبیه. گفتم که من خوندمش.
آه، منم فکر میکنم بهتره به جای اینکه معمای فرستنده کتاب رو حل کنم، خودم کتاب بخونم.
حالا نمیخوای ازم بپرسی چرا اومدم اینجا؟
فکر کردم برای دیدنم من اومدی.
بله، اما با خودم گفتم امروز که کلاس ندارم بهتره با ایلیا بریم یه گشتی تو تهران بزنیم. تهران جای دیدنی زیادی داره. مطمئنم از دیدن این همه زیبایی متحیر میشه.
آره، اسم خیلی از جای دیدنی تهران رو از مادر بزرگم زیاد شنیدم، مثل دربند، میدان چجریش.
چجریش نه بابا، تجریش.
درسته. اسم
چی؟
یه چیز شبیه قلک.
قلک؟ فهمیدم، منظورت قلحک.
آره خودشه، قلحک. مادر بزرگ میگفت وقتی ایران زندگی میکردن خونهشون تو قلحک بود.
ببین، قلحک همین جایی که ما هستیم.
یعنی همین هتل؟
نه، منظورم محلیه که این هتلم توش قرار داره. اسم این محله قلحکه.
نمیدونستم.
دیروز که با هم از فرودگاه اومدیم هتل، بهت گفتم اسم و نشونی خیابونا و محله ها رو به خاطر بسپر. گفتم اگه گم شدی من نیستم، نگفتم؟
چرا، من تسلیم، دیگه تکرار نمیشه.
نمیخوای بری آماده شی؟ زور شده.
باشه، چشم. من میرم آماده بشم تا با هم بریم ایران گردی.
ایران گردی نه، فعلا تهران گردی.
تهران گردی. راستی یادم گفتی امروز کلاس نداری، تو دانشجویی درسته؟
آره، بهم نمیاد.
چرا؟ اتفاقاً بهت میاد دانشجو رشته های جامعه شناسی باشی، مثل حقوق یا علوم اجتماعی. درست حد زدم؟
اگه زود را بیفتی بهت میگم رشته تحصیلیم چیه. زود باش که میخوام صبحونه رو تو دربن بخورم.
وای، خوب شد گفتی. قرار خانم سمی صبحونه منو بیاره تو اتاق، بهش خبر بدم که دارم میرم بیرون.
تا تو آماده میشی من زحمت این کارو میکشم. ماشین جلوی لابی هتله. دیر نکنی ها.
باشه، زود میام.
میبینی دربم چقدر باصفاست. چه آبی، چه عبای، چه صفایی، چه نون و پنیری،
همه چیز عالیه. اتفاقا مادر بزرگم همیشه از دربند و خاطراتش حرف میزد.
خب
خیلی ممنونم که منو آوردی اینجا.
اختیار داری. حالا بگو ببینم چرا صبحونتو نخوردی؟ داری به چی فکر میکنی؟
این فضا برای من خیلی آشناست. فکر میکنم این لحظه یک بار دیگه‌ام تو زندگی من تکرار شده.
اما تو سوئد به دنیا آمدی، هیچ خاطری از ایران نداری.
خب برای همین حس من خیلی عجیبه. ولی یه چیز دیگه هم هست که دلم میخواد تو بدونی.
چی؟
من همیشه با یه کابوس زندگی میکنم.
کابوس؟ چه کابوسی؟
دقیقا نمیدونم. کابوس جدایی، کابوس مرگ، کابوس داد و فریاد.
دلم نمیخواد این سوال و پای دخالت تو سرکشیم تو زندگیت بذاری، اما تو زندگی مشکلات زیادی داشتی؟
به هیچ وجه. از وقتی خودم رو شناختم در رفاه و آسایش بودم. مادرم عاشق من بود، مادر بزرگم عاشقتر. مادرم سوئدی بود، با اینکه از پدرم جدا شده بود اما رابطه خوبی با مادر بزرگم که مادر همسرش بود داشت. خانواده مادریمم خیلی خوب و مهربون بودن. آره، پدر بزرگ و مادر بزرگم تو تصادف رانندگی کشته شدن. مادرمم که
خدا رحمتشون کنه، اگه حرف زدن در بارشون ناراحتت میکنه نمیخواد ادامه بدی؟
نه، مادرمم دو ماه قبل به خاطر سرطان معده از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنه. این کابوسا که میگی چه موقع سراغت میاد؟
هر چند وقت یه بار این اتفاق میفته. یه صداهایی میشنوم، یه تصاویر مبهم میبینم که اصلا واضح نیستن.
خب
یه خونه‌ای که هیچ وقت تو زندگیم ندیدمشون.
شاید اینا به خاطر حرفای مادر بزرگت باشه، به خاطر تضادی که بین زندگی پدر و مادرت بوده.
نمیدونم، ممکنه. فقط اینو میدونم که اینجا همه اون صدا و تصاویر مبهم تو ذهنم تازه کرد.
از پدرت چی؟ از اون چیزی به یادت مونده؟
نمیدونم اون تصویری که تو ذهنم هست تصویر پدرمه یا نه. نمیدونم اون صداهایی که گاهی میشنوم صدای پدرمه یا نه. مادر بزرگ زن مغروری بود. اون به خاطر اینکه پدرم با شروع جنگ ترکش کرد و اومد ایران ازش ناراحت بود. به ندرت درباره پدرم حرف میزد. هر وقت میخواست ازش صحبت کنه بغضش رو قورت میداد تا کسی دلتنگیش رو نبینه. یه بار ازش خواستم عکس پدرم رو نشونم بده، یه عکس از جوانی بابام نشونم داد که درست شبیه خودم بود. یعنی تنها تصویری که از بابام تو ذهنمه همون تصویره.
دوستش داری؟ بابا تو میاد؟
نمیدونم، با اینکه هیچ وقت ندیدمش اما خیلی وقتا خب بهش فکر میکنم. فکر کنم اگه زنده بود حرفای زیادی برای گفتن داشت، اما حیف که دیگه نیست تا مثل دوتا مرد بشینیم با هم حرف بزنیم.
بابای من حرفای زیادی برای گفتن داره، حرفای زیادی درباره سردار علوی.
خب قرار بود بگی دانشجو چه رشته ای هستی؟
ای ناقلا، یادت نرفته هنون؟
به ندرت چیزی از یادم بره.
رشته من الهیاته.
الهیات؟
آره، فکر کنم شما بهش میگین عرفان.
اوه عرفان، جالبه.
خودم این رشته رو انتخاب کردم چون یه جورایی به ماهیت ما آدم ها برمیگرده و علت خلقت ما.
اوه دیگه داری وارد فلسفه میشی.
فلسفه و الهیات از هم جدا نشدنی هم.
ترم چندی؟
ترم 6. حالا تو بگو ببینم کارو باره چیه؟ تو هم دانشجوی درسته؟
من ترم گذشته تمام شد درسم.
تو چه رشته ای؟
اقتصاد.
پس معلومه وضع پولیت خوبه.
آره، پدر بزرگم یه کارخونه دار بزرگ بود و منم وارث همه ثروت اونم. مادرم همیشه از من میخواست در رشته اقتصاد درس بخونم تا بتونم بعد از مرگ پدر بزرگ اون همه سرمایه رو مدیریت کنم.
حالا برای خودت یه پا اقتصاددانی آره؟
خب آره، راستش منم از رشتم راضیم چون با علاقه و سلیقم خیلی ارتباط نزدیک دارم.
خیلی خوبه.
مرتضی، میتونم یه خواهشی کنم ازت؟
شما دستور بفرمایید.
من خیلی خیلی دلم میخواد برم سر قبر پدرم.
خب باشه، حالا که تو میخوای حتما. فقط باید در این مورد با پدرم صحبت کنم.
چرا پدرتون؟ مگه تو خودت نمیدونی قبر پدرم کجاست؟
خب راستش نه، یعنی آره میدونم کجاست، اما اگه با پدرم بریم اونجا خیلی بهتره.
خب کی میتونیم بریم؟
نمیدونم، چون حال پدرم این روزا خیلی خوب نیست، اما قول میدم حالش که بهتر شد هم بیارمش هتل تا تو رو ببینه، هم با هم بریم بهشت زهرا سر قبر سردار علوی.
بهشت زهرا اسم یه شهره؟
نه، قبرستان بزرگ در جنوب تهران. خیلی از شهدا رو اونجا دفن کردن.
چقدر امروز هوا خوبه است. کاش ماسکمو میزدم مرتضی، نفس کشیدن برام سخته.
پدر من که گفتم نمیخواد تو این هوای آلوده شما پاشین بیاین هتل، خودم میومدم ایلیا رو میوردم خونه. اینطوری خیال منم راحت تر بود و مطمئنم که ایلیا هم ناراحت نمیشد.
نه مرتضی، برای دیدار اول ادب حکم کرد که من بیام هتل دیدن ایلیا. دیروز عصر که خوابیده بودم تو خواب و رویا علی رو دیدم. خب یادم نمیاد چی به هم گفتیم و شنیدیم، اما خوب یادمه که علی خوشحال بود، خیلی خوشحال. با این توصیفاتی که تو از ایلیا میکنی خیلی مشتاقم که زودتر ببینمش.
وقتی ایلیا رو ببینیم به اندازه من ازش خوشتون میاد. روسی بابا، ایلیا میخواد بره سر مزار پدرش.
خب
اگه از شما خواست ببریدش سر مزار پدرش چی میخوایم بهش بگیم؟
خودش گفت؟
آره دوبار بهم گفته تاله. میگه برای رفتن سر مزار پدرش دست شماری میکنه.
تو چی بهش گفتی؟
راستش من جرأت نکردم حقیقت رو بهش بگم، گذاشتم به عهده شما.
این کار خیلی سخته.
ولی بابا اون حق بشه که بدون
از عهده من بر نمیاد. اونم با این اشتیاقی که تو میگی ایلیا داره،
اما به نظر من فقط از عهده شما برمیاد.
ایلیا میدونه ما داریم به دیدنش میریم؟
نه میخوام غافلگیرش کنم.
خب بله خودش از خوابیده باشه، شاید حوصله ما رو نداشته باشه. بالاخره نوع زندگی اینا رو ما فرق داره، شاید داره به کارهای شخصیش میرسه.
خیالتون راحت بابا، ایلیا خودمونی تر از اونیه که فکر میکنه. بسی بکن گفتیم کارهای شخصی یه دیگه موضوعی افتادم. دیروز که رفتم دیدن ایلیا یک کتاب با پست براش رسیده بود.
از طرف کی؟
معلوم نبود که کتاب فرستاده، با پست اومده بود.
چه کتابی بود؟
کتاب لشکر خوبان.
عجیبه، کی ممکنه این کتاب رو براش فرستاده بود؟
نمیدونم، خود ایلیا هم براش عجیب بود.
علی که اینجا کسی نداشت، همه خانواده و فامیلش خارج از کشور زندگی میکنه.
همین برای ما خیلی عجیب بود.
سردر نمیارم، اما خدا رو شکر کتاب خوبیه. بهتره به فال نیک بگیریم پسرم. یه مرتضی.
بله بابا.
من دلم طاقت نمیاره بابا. یه زنگ بزن به ایلیا، شاید بنده خدا اتاقش نامرتب باشه، شاید خواب باشه. بهش بگو که ما تا یکی دو دقیقه دیگه پیششیم.
چشم، اجازه بدین. بابا تلفن همراهش خاموشه، یعنی کجاست این پسر؟
شاید خوابه.
مهم نیست، بیدارش میکنیم. خب بابا اینم از هتل.
مرتضی جون ماشین رو تو اون سایه پارک کن کنار اون دیواره، هوا گرمه، ماشین رو تمیز کن.
چشم.
اوه چه هوایی، چقدر آلوده است.
میخواییم برم براتون یه ماسک بخرم؟
نه بسرم چیزی نیست. میگم چه هتل نقلی و جمع جوری.
آره خیلی هم تمیزه.
میخوایی همینجا منتظر بمونیم تا ایلیا از خواب بیدار شده؟
بعید میدونم ایلیا تا این موقع روز خواب باشه. تازه اگه هم خواب باشه بیدارش میکنیم. خب
مثل این که اون خانومه تو رو صدا میزنه مرتضی.
بله اون که خانوم سمیه. بله
آها سلام. سلام آقا، روزتون بخیر.
سلام خانم.
سلام خانم.
به شما از دوستان آقای ایلیا علوی هستین دیگه، درسته؟
بله، شما هم خانم شمی هستین، درسته؟
بله بله.
چی شده؟ اتفاق افتاده؟
راستش یک ساعتی پیش یه بسته برای آقای علوی رسید. رفتم اتاقشون تا بسته رو تحویلشون بدم، اما متاسفانه آقای علوی تو اتاقشون نبودن.
یعنی چی نبودن؟
شما مطمئنی خانم شمی؟
بله، چند بار در زدم، حتی به اتاقش تلفنم زدم ولی بیفایده بود.
آقای علوی جای بلد نیست، نباید از هتل بیرون رفته باشه. شما از کی متوجه شدین که اون تو اتاقش نیست؟
از یک ساعت پیش. ما فکر میکردیم ممکنه خواب باشه، چون کسی هم بیرون رفتنشو ندیده.
آخه چطور همچین چیزی ممکنه خانوم؟ مگه این هتل حساب کتاب قانون نداره؟
بابا تو خدا شما خودتون عصبانی نکنید، برای تو خوب نیست.
آقای علوی که بچه نیستن، حتی اگه بخوام بیرون برن ما نمیتونیم جلوشونو بگیریم.
ولی اون مسافر هتل شماست، شما با در جریان باشین، باید بدونین اون کی میره، کی بر میگرده، اصلا کجا میره.
به جای این حرفا بهتره فکرامونو بذاریم رو هم، ببینیم ایلیا کجا میتونه رفته باشه.
شاید رفتن دیدن دوستاشون یا رفتن خرید. آقا
نه نه نه، اون تو این شک کسی رو نداره، هیچ جورم بلد نیست.
مرتضی وقت رو بیخود تلف نکن بابا، مدام با تلفن ایلیا تماس بگیر، بعد هر طور شده خیلی زود پیداش کنیم.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم شماره 978
به شکوه برج میلاد حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خود ادعای گنده،
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
عدالت موضوع بسیار مهم و اساسی هست. همه پیامبران الهی و همه انبیا و اولیاء خدای متعال هدف اصلی از فرستادنشون از سوی خدای متعال برقراری عدالت بوده.
آقای مسعود حسین پور، عضو شورای مرکزی نهضت گام دوم انقلاب اسلامی، موضوع عدالت را در انقلاب اسلامی شرح می‌دهد. این برنامه به موضوع عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌پردازد.
اون چیزی که در واقع حلقه گمشده زندگی جامعه بشر امروز هست. انقلاب اسلامی ما هم که نشأت گرفته از انقلاب پیامبر اکرم و در راستای استقرار حکومت صالحان و حکومت اسلامی در وهله اول سرزمین عزیز ما ایران و بعد از ما در سراسر گیتی خواهد بود انشاءالله، هم موضوع عدالت شعار محوری در واقع این نهضت سراسری بود. اگر ما به تاریخ مراجعه بکنیم، هم در بیانات امام راحل و هم در شعارهایی که انقلابیون در طول 15 سال نهضت و بعد از اون دائما اون رو تکرار کردن و تجربه کردن، مسئله عدالت است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب که در سال 1384 در دیدار با رئیس جمهور وقت و هیئت دولت فرمودن یقیناً شعار عدالت شعار محوری انقلاب اسلامی.
آفت این انقلاب اسلامی اینه که دوچار بازیگرانی باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزی را دکان کنند. دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت.
یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی دستیابی و دسترسی به عدالت بود.
دکتر حسین روزبه، پژوهشگر حوزه حکمرانی و بین الملل، از عدالت به عنوان قوه محرکه در جهت تعالی بخشیدن به عزت مردم و انقلاب میگوید.
طبیعتاً عدالت یکی از پیشوانها و شاخصهایی بود که انقلاب اسلامی رو هدایت کرد و به پیروزی رسوند. طبیعتاً عدالت تجلیش در حوزه‌های مختلفی است، هم در حوزه‌های سیاست‌گذاری، هم در حوزه‌های اجرا و هم در حوزه‌های در حقیقت نظارتی. یک رویکردی است که عدالت رو توی اون حوزه‌ها میشه دنبال کرد. طبیعتاً در 40 سال اول به صورت نسبی وضعیت عدالت و اجرای عدالت در حوزه‌های سه‌گانه قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی ما دستاوردهایی رو داشتیم، اما طبیعتا نسبت به اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، نسبت به فداکاری ملت بزرگ و با عظمت ایران و نسبت به در حقیقت منویات رهبران انقلاب اسلامی، عدالت آنگونه که باید و شاید هنوز به اون قله خودش نرسیده. طبیعتا این فاصله رو و این رویکرد رو در گام دوم، جریانی که میخواد گام دوم رو پیش ببره، یعنی انقلاب اسلامی، با این چنین رویکردی هم دستاوردهای عدالت روان و عدالت جویان خودش رو در گام اول به یک نقد و نظر می نشینه و هم ناظر به گام دوم برای رسیدن به اون قله های عدالت باید تحریزی هایی داشته باشه. طبیعتاً تحریزی ها ناظر به گام دوم باید متوجه این مسئله باشه که هم در حوزه تقنینی، هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارتی، عدالت با چیزی که مقصود رهبران انقلاب اسلامی است، خاص مردم ایرانه و ارزش های انقلاب اسلامی، آرمان های انقلاب اسلامی اون رو توجیه میکنه فاصله داره. این فاصله در حقیقت راهنمای عمل جریان انقلاب اسلامی و حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی در گام دوم خواهد بود. عدالت در حوزه های مختلف طبیعتا دنبال خواهد شد و به پیش خواهد رفت. این نگاه در گام دوم با میدان آوردن و محل توجه قرار دادن مردم و جوان ها میتونه سرعت بگیره. اجرای عدالت در این حوزه ها طبیعتا با به میدان آمدن مردم و جوان ها میتواند سرعت بگیره و برسه به اون اهداف و آرمان هایی که مردم ایران و انقلاب اسلامی مد نظرش هست و به خاطر اونها انقلاب کرده و انقلاب خودش رو با اون شاخص ها ادامه داده و انشالله در گام دوم میتونه به اون خواسته هاشون برسه.
انقلاب چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران.
ایران من، ایران من، ایران من، خون سیاوش، کمان آرش، بخت شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
خب موقعی که شعار محوری انقلاب اسلامی شعار عدالت هست، طبعا در 40 سال دوم انقلاب اسلامی هم موضوع عدالت موضوع بسیار مهم. عدالت چیه؟ عدالت نقطه مقابل خواسته همه حاکمان و همه زورگویان جهانه.
آقای مسعود حسین پور، عضو شورای مرکزی نهضت گام دوم انقلاب اسلامی.
به جهت اینکه حاکمان و زورگویان و افراد ناصالح نگاهشون نسبت به دنیا این هستش که دائما و لحظه به لحظه هر چه که دارن هی بهش بیفزان، هی اون رو افزایش بدن و به تعبیری همه چیز رو مال خود میدونن، در صورتی که دین مبین اسلام اصلا نگاهش به زندگی اینطور نیست. همه بندگان خدا باید متناسب با نیازشون و متناسب با وضعیتشون باید از نعمتهای الهی متنعم باشن و در واقع عدالت آمده است برای اینکه هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده و هر کسی رو به میزان نیازش و به میزان شایستگیش متنعم کنه از اون چیزهایی که باید ازش بهره مند باشه.
هر مصلحی اول باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.
خب ما در 40 سال اول انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی از طریق دستگاه‌هایی که متولی عدالت بودند به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاهد هستیم. اما موقعی که به بیانیه گام دوم حضرت آقا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ایشون به وضوح اشاره به این نکته دارن که درسته که در راستای استقرار عدالت کارهای خوبی در طول این 40 سال صورت گرفته. اما یکی از اون نکات و نقاطی که ما هنوز بهش قانع نیستیم و بعضی جاها چه بسا ازش ناراحتیم، عدم قرار عدالت اونطوری که شایسته و زیبنده نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود هست. لذا در بیانیه گام دوم هم شاهدیم که آقا یکی از محورهای اصلی رو عدالت مطرح کردن. منتهای مراتب رهبر انقلاب دائما تأکید به این نکته دارن که عدالت به همراه دو تا نکته محوری و اساسی در واقع عدالت مطلوب نظر ماست. اون هم در واقع معنویت هستش و عقلانیت. به جهت اینکه بعضی متأسفانه عدالت رو به طور دیگه‌ای تفسیر میکنن که حالا محل بحثش امروز نیست، انشالله در فرصت‌های بعدی اگر فرصتی فراهم بود و عمری باقی بود پیرامون تعریف دیگران از عدالت صحبت خواهیم کرد. اما اون چیزی که شاهدش هستیم که در طول این 40 سال از لسان امامین انقلاب اسلامی دائما برای جامعه اسلامی صادر شده عدالتی است که این عدالت همواره توأم با معنویت و عقلانیت باید باشه. ما در بیانیه گام دوم فصل بسیار مهم و جدی رو در رابطه با عدالت داریم که آقا مفصلا در رابطه با عدالت صحبت کردن و عرض کردن. خیلی خلاصه من چون در جلسه امروز شاید در واقع وقت اونقدری به ما اجازه نده نتونستم بیشتر از این اشاره بکنم و به همین اکتفا میکنم که تعبیر آقا این هستش که در طول 40 سال هر چند زحمات و تلاش های زیادی در راستای استقرار و عدالت در نظام اسلامی صورت گرفته، اما به هیچ عنوان ما را راضی نمیکنه و اون چیزی که مطمع نظر ماست خیلی فراتر و جامعتر و کاملتر از این میزان عدالتی هستش که در امروز در جامعه شاهد هستیم و در افق پیش روی انقلاب اسلامی هم هر کسی که بنا داره در این مسیر قدمی برداره و انشاءالله موفقیتی رو حاصل کنه حتما باید محور فکرش، محور عملش و محور همه اقداماتش انشاءالله استقرار عدالت باشه که